ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مقام های افغان و پاکستانی دیروز از قریه های در امتداد سرحد ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی حمله در ولایت پروان را محکوم کرد. چین خواهان حل منازعه میان افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. و رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی حمله در ولایت پروان را که در نتیجه آن رئیس شورای علمای این ولایت کشته شد محکوم کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که گروه‌های تروریستی به هیچ ارزش دینی و حقوق بشری باورمند نیستند و تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن علما اهداف دیگران را برآورده سازند. در حالی است که صبح امروز یک انفجار در داخل مدرسه دولتی ایدگاه در ولایت پروان رخ داد. به گفته علوزه احمدی، قمندان نیروهای هماهنگی در ولایت پروان، می‌گوید در پی این انفجار مولوی عبدالرحیم شاه آقا حنفی کشته شده و 5 شاگرد این مدرسه زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. حکومت چین خواهان حل مناسب منازع میان افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. کینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش به عنوان یک همسایه نزدیک از هر دو کشور می‌خواهد تا رویداد اخیر را به صورت مشترک و مناسب حل کنند تا از امنیت و ثبات منطقه اطمینان حاصل شود. روز جمعه در نتیجه درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در قریه‌های لقمان و نظر ده تن کشته شدند و به شمار دیگر هم آسیب‌های وارد شده است. رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. رئیس جمهور افغانستان این تقاضا را دیروز در دیدار با یان کوبیش، نماینده خاص این سازمان، مطرح کرده است. به گفته آقای غنی، افغانستان با یک جنگ اعلان نشده روبرو است و سازمان ملل باید از راه‌های دیپلماتیک نقشش را برای توقف این جنگ ادا کند. بر اساس خبرنامه ارگ، یان کوبیش، نماینده خاص سازمان ملل متحد، در دیدار با رئیس جمهور غنی از تلاش‌های حکومت افغانستان در بخش اصلاحات و ایجاد یک اداره خاص برای مبارزه با فساد ستایش کرده است. مقام‌های محلی لغمان می‌گویند در نتیجه حمله راکتی طالبان و مسلح در این ولایت دو غیر نظامی کشته شدند و یک کودک زخم برداشته است. دفتر رسانه‌های ولایت لغمان در یک خبرنامه گفته است طالبان و مسلح عصر دیروز در رای مهترلام علی شنگ یک موتر غیر نظامیان را هدف حمله راکتی قرار داد. طالبان و مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که زمان خشونت و افرادگرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا این اظهارات روحانی را در جریان کمپاین انتخاباتیش در غرب ایران گزارش داده است. در روز دیگر به برگزاری انتخابات ایران باقی مانده و حسن روحانی میخواهد برای یک دوره دیگر رئیس جمهور ایران شود. وی به خاطر توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان مورد انتقاد شدید رقیبان محافظه‌کارش قرار دارد. آنها ادعا می‌کنند که روحانی در عملی کردن وعده‌هایش در بخش اقتصاد ناکام شده است. در انتخابات 19 ماه می امسال ابراهیم رئیسی از رقیبان اصلی حسن روحانی به حساب می‌آید. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه هفته آینده مذاکرات میان حکومت این کشور و رهبران مخالفین را به هدف رسیدن به یک توافق صلح باز دایر خواهد کرد. دفتر استیفن دی مستورا دیروز گفت این مذاکرات در ژنوا برگزار خواهد شد و او در پایان ماه جاری درباره نتایج آن به شورای امنیت ملل متحد معلومات خواهد داد. آقای دی مستورا گفته است که او امیدوار است توافقی که هفته گذشته میان روسیه، ایران و ترکیه مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه امضا شد، زمینه را برای گفتگوهای ملل متحد آماده سازد. او ابراز امیدواری کرده است که توافق مناطق امن به صورت کامل تطبیق شود تا اعمال خشونت به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته و یک فضای مناسب برای گفتگوهای سیاسی میان سوریه ها در ژنوا مهیا شود. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از رژیم بشار اسد و ترکیه از برخی مخالفین این رژیم حمایت می کند. قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم دیدار کنند. مقام‌های آمریکایی میگویند در دیدار رکس تیلرسون و سرگئی لاروف روی بحران‌های اوکراین و سوریه و همچنان روابط دو جانبه گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که دو دیپلمات ارشد در مورد پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین و تطبیق کامل توافقنامه سال منسک گفتگو خواهند کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد درباره پایان خشونت‌ها در سوریه، رساندن کمک‌ها برای شهروندان این کشور و یک توافق سیاسی تاکید کند. و یک مقام ارشد سابق وزارت عدلیه آمریکا میگوید او در ماه جنوری گذشته به قصر سفید هشدار داده بود که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در معرض خطر نفوذ روس‌ها قرار دارد. سال ییتس این اظهارات را در گواهی خود به جلسه کمیته فرعی امور عدلی مجلس سنا دیروز ابراز داشت. این یکی از چندین مرجع است که حجم و اندازه روابط دستیاران ترامپ با مقامات روسی را بررسی می‌کند. پلیس فدرال آمریکا نیز در مورد این تماس‌ها تحقیق می‌کند. تمرکز اصلی جلسه دیروز مجلس سنا بالای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ بود. آقای فلین در ماه فوریه گذشته بعد از آن مجبور ساخته شد استعفا دهد که گفته شد او درباره تماس‌های خود با سرگئی کیزالک، سفیر روسیه در واشنگتن، معلومات درست به حکومت نداده است. پایان خبرها.
یازده و هفت دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقام های افغان و پاکستانی دیروز از قریه های در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود.
و قندهار که در سرحدی زون کماندان دوی جلی دی حقا سیمه چیلتا نشد سویده در لقمان سیمه نمیجدی سیمه اتخل سویده چه روز در گزارش به مرکز تلیجل کیشی.
گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که 39% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید سالانه صدها نفر در حادثات ترافیکی جان می‌دهند. اولین مرکز جمع‌آوری شیر و تهیه لبنیات در ولسوالی زندجان هرات آغاز به کار کرد.
ای با ما خیلی خوبه، شیر مثلا ما پخته نمی کنیم، شیر آسوده هم ره می کنیم، پول ما بل سر دست ما می آیا.
صدها طفل در فرا شاخه کاری می کنند و از درس و تعلیم محروم ماندند. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات افغان و پاکستانی روز دوشنبه از قریه های در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک قندهار دیدن کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود. سخنگوی والی قندهار میگوید جنرال محمد انور انبیا، قماندان پلیس سرحدی قندهار، با جنرال ندیم، قماندان قول اردوی پاکستان، روی این گفتگو کردند که قریه های مورد نزاع به کدام کشور تعلق دارند. پاکستان میگوید بر اساس نقشه گوگل سرنوشت این قریه ها روشن خواهد شد، اما جانب افغانستان این ادعا را رد میکند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
مقام های سرحدی افغانستان و پاکستان برای حل اختلاف و درگیری های اخیر در قریه های لقمان و نظر در امتداد خط دیورند دیروز با هم گفتگو کردند. این دو قریه از روز جمعه به این سو شاهد درگیری های مسلحانه میان نیروهای سرحدی دو کشور بوده است. جنگ زمان آغاز شد که پاکستان تصمیم داشت در این منطقه سرشماری کند و آنجاها را جزء از خاک خودش بشمارد. افغانستان میگوید این مناطق مربوط ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار میشوند. به دنبال درگیری های روز جمعه تا هنوز دو نشست میان قماندانان سرحدی افغانستان و پاکستان برگزار شده، اما تا هنوز راه حل برای این اختلاف پیدا نشده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت دیروز بار دیگر مقام های سرحدی دو کشور به قریه لقمان رفتند تا ساحه را از نزدیک ببینند و در مورد آن گفتگو کنند.
به افغانستان سخه یعنی به قندهار که به سرحدی
جنرال محمد انور انبیا قماندان پلیس سرحدی قندهار با جنرال ندیم قماندان نیروهای سرحدی پاکستان به مناطق رفتند که در آنجاها درگیری شده بود. منطقه لقمان از نزدیک دیده شد و گزارش در این مورد از سوی ولایت قندهار به مرکز فرستاده می شود. هر هدایتی که از مرکز برای ما داده شد و یا توافق صورت گرفت، اداره محلی بر اساس آن اقدام می کند. در این میان مقام های پاکستانی بر رسانه های غربی گفتند که هر دو کشور برای تثبیت ادعاهای خود از نقشه گوگل یا گوگل مپ کار می گیرند. یک مقام امنیتی پاکستان که نامش گرفته نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اداره های سروی جیولوژی دو کشور مامورین خود را به مناطق مورد نظر فرستادند که آنها نیز از نقشه گوگل استفاده می کنند. یک مقام دیگر پاکستان در کویت تایید کرده که افغانستان و پاکستان روی سروی از جانب گوگل راضی شدند. اما سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرد و گفت تا حالا بحث توافق بر اساس نقشه گوگل مطرح نشده است. تا هنوز این موضوع مطرح نشده و ما هم در جریان نیستیم. صرف زمانی که درگیری صورت گرفت، مناطق از سوی هر دو جانب دیده شده تا چگونگی موضوع روشن شود. صمیم خپلواک این ادعای مقام های پاکستانی را نیز رد کرد که گویا اداره نفوس شماری آن کشور دوباره سرشماری را در قریه های لقمان و نظر ولسوالی اسپین بولدک آغاز کردند. مقام های پاکستانی دیروز گفتند که سرشماری در هر دو قریه آغاز شده است. در نتیجه درگیری های روز جمعه میان نیروهای افغان پاکستانی در این منطقه خط فرضی دیورند حدود 10 تن کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 1,300,000 نفر در افغانستان قادر به تأمین نیازمندی‌های خوراکی و غیر خوراکیشان نیستند. یافته‌های تازه بانک جهانی که روز دوشنبه نشر شده نشان می‌دهد که پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی 15 سال گذشته در افغانستان با خطر روبرو است. اما ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید که برای بهبود زندگی مردم اراده جدی در سطح رهبری دولت موجود است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه نشر شده بانک جهانی در افغانستان آمده است که فقر و بیکاری در افغانستان در طی 3 سال گذشته افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در سالهای 2011 و 2012 فقر 36% بود، اما این رقم در سالهای 2013 و 2014 39% افزایش یافته است. در اخیر این گزارش بانک جهانی هشدار داده در صورتی که به وضعیت فقر و نابرابری در افغانستان توجه نشود، امکان دارد پیشرفت‌های 15 ساله در این کشور با تهدید جدی روبرو شود. اما امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت برای بهبود زندگی مردم تعهد سپرده و در این زمینه برنامه‌های را نیز تطبیق کرده است.
یک از بحث‌ها تحقق اصلاحات در خودکار حکومتی و دولتی است که بدون شک میتونه یک تاثیر عمومی روی اوضاع و روند بگذاره، و دوم تلاش ها جریان داره برای تقویت سکتور خصوصی، و سوم همی که برنامه میثاق شهروندی بعضی ولایات آغاز شده فرصت اشتغال زایی را فراهم میکنه.
در گزارش بانک جهانی آمده با وجود مبارزه حکومت سطح فقر همچنان بلند و در میزان 39% اش باقی مانده است. از شب هم چودری رئیس بانک جهانی در افغانستان در این گزارش نقل شده که گفته تلاش ها به هدف رشد اقتصادی افغان ها باید دو برابر افزایش یابد. عدم کنترل نفوس، بی سوادی، بی برنامگی دولت ها و بیکاری از عوامل عمده افزایش فقر در افغانستان خوانده می شود. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در حال حاضر 1.9 میلیون تن در افغانستان به گونه مطلق بیکارند. آگاهان می گویند هرچند افزایش سرمایه گذاری و جریان کمک ها از یک طرف باعث رشد اقتصادی شده، اما هیچ نوع تأثیر روی کاهش فقر نداشته است. این آگاهان از حکومت انتقاد دارند که برای فقر و اشتغالزایی هیچ برنامه مؤثر را روی دست ندارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
برنامه دولت برای فقر زدایی و نگاه معطوف به این مسائل تامین اجتماعی نداره. از این بابت اگر گراف فقر و عدم اشتغال و نارسایی اقتصادی شکل میگیره، ناشی از نگاه و طرز دید و تفکر و فلسفه این نظام است.
وی تأکید دارد که برای بهبود زندگی مردم و کاهش فقر باید روی برنامه‌های مدون و جامع کار صورت گیرد. به گفته وی، تغییر نظام اقتصادی و پیشگیری راهکارها جهت حمایت از صنایع داخلی می‌تواند در کاهش فقر مؤثر واقع شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج دنبال کرده میتوانید.
نخستین مرکز جمع‌آوری شیر از سوی برنامه کار.
از عارضه تکنیکی معذرت میخواهم دوستان عزیز. برمیگردیم به گزارش های برنامه. یک مرکز جمع‌آوری شیر در ولسوالی زندجان هرات ساخته شد. این مرکز به هزینه $500,000 آمریکایی از سوی دفتر کاردی اف یا رشد زراعت و انکشاف دهات ساخته شده است. در این مرکز روزانه حدود 5000 لیتر شیر جمع‌آوری شده و سپس به شرکت‌های مختلف به فروش می‌رسد. ایجاد این مرکز با استقبال مالداران و زارعین روبرو شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
نخستین مرکز جمع‌آوری شیر از سوی برنامه کاردی اف با هماهنگی ریاست‌های زراعت و انکشاف دهات در ولسوالی زندجان هرات به کار آغاز کرد. حامد خسروی مسئول برنامه کاردی اف یا رشد زراعت و انکشاف دهات هرات میگوید 1600 تن از باشندگان ولسوالی زندجان که 50% آنان را زنان تشکیل میدند از طریق این برنامه مصروف کار شدند. آقای خسروی همچنان تأکید می‌کند که دست کم 4700 تن دیگر به صورت غیر مستقیم از این برنامه‌ها مستفید خواهند شد.
این برنامه یک بخشی از زنجیری ارزشی لبنیات که ما در یک سال گذشته در ولایت هرات شروع کردیم. طی برنامه از تولید، عوامل تولید، پروسس، مارکتینگ، جمع‌آوری و انتقال تمام زنجیری ارزشی لبنیات را شروع کرد و همچنین مراکز جمع‌آوری شیر درست شده.
قبل از این مالداران در ولسوالی زندجان از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات حیوانیشان شکایت داشتند. با این حال مقامات محلی در ولایت هرات میگویند ایجاد این مرکز اقتصاد خانواده ها در این مناطق را رشد خواهد داد و سوی هم این موضوع میتواند تأثیرات مثبتی را روی تامین امنیت این ولسوالی داشته باشد. فرید احمد زیارجایی ولسوال زندجان و عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت هرات:
افتتاح چنین مراکزی میتونه در قسمت رشد و انکشاف مالداری در سطح قریجات تاثیر بسزایی داشته باشه و همچنان در تامین امنیت بسیار تأثیر گذاره.
از طریق ازی در به صورت مستقیم اقتصاد دیقین و به صورت غیر مستقیم اقتصاد جامعه و خصوص به گام برداشتش در خودکفایی محصولات لبنیات در سطح کشور.
با این حال باشندگان محل و مالداران در ولسوالی زندجان از ایجاد مرکز جمع‌آوری شیر در این ولسوالی استقبال می کنند. آنان می گن تمام شیر تولید شده در این قریه به قیمت مناسب به فروش می رسد و از فاسد شدن آن نیز جلوگیری می گردد.
دیقانهایی داریم که روزانه 26 کیلو 27 کیلو شیر میارم در برج 13 دلار 14 دلار پول دریافت میکنم.
ای با ما خیلی خوبه. شیر مثلا ما پختن میکنیم، شیر آسوده هم میکنیم، پول ما بود سر دست ما میایه.
تو مارکتینگ یا بازاریابی خوبی نبود، نمیتونستن شیر به داخل خود مردم دست خود مردم میمون و او هم یا خود میبرید یا هم که اونا تبدیل به قروت میکردن که بعدش هم خرید فروش و آنچنانی نداشتن که.
مسئولان برنامه کاردیف میگویند قبل از ایجاد این مرکز ده ها تن از دهقانان و مالداران در ولسوالی‌های زندجان و کروخ ولایت هرات را در بخش گوداری آموزش دادند. این مرکز در دو بخش جمع‌آوری شیر و کلینیک حیوانی ساخته شده است. شیری که در این قریه تولید می شود کاملا در این مرکز خریداری شده و به کمپانی‌های مختلف به فروش می رسد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مسئول نبودن سرک‌های افغانستان سبب می‌شود تا همساله صدها تن جانشان را از دست دهند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت روز دوشنبه این مطلب را در نشستی که به مناسبت هفته جهانی مسئولیت جاده‌ها برگزار شده بود ابراز داشت. از سوی هم یک مسئول ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت داخله میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون حدود 250 رویداد ترافیکی را ثبت کردند. نورالله شایان از کابل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هفته جهانی مسئولیت جاده ها در افغانستان در حال تجلیل می شود که گفته می شود اکثر شاهراها و سرک های افغانستان معیاری نیستند و در نتیجه آن حادثه های ترافیکی رخ می دهد. احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت هفته جهانی مسئولیت جاده ها برگزار شده بود گفت بر اساس معلومات آنان در سال 1395 در نتیجه رویدادهای ترافیکی 868 تن جان داده و 55677 تن دیگر زخم برداشتند.
گرد همایی امروز آغازگر برنامه های آگاهی دهی در مورد اهمیت مسئولیت جاده ها در سراسر کشور می باشد. از تمام مطبوعات کشور تقاضا مندیم که به نشر برنامه‌های مشخص در مورد مسئولیت جاده‌ها و ترافیک مسئول با وزارت صحت عامه در روشن ساختن اذهان عامه همکاری نماید.
بر اساس معلومات استفاده از موبایل در هنگام رانندگی، تخریب سرک ها، استفاده نکردن کمربند، سرعت زیاد، عقد جواز رانندگی به گونه غیر قانونی، استفاده از مواد مخدر در هنگام رانندگی از عوامل عمده افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان است. از سوی هم عبدالودود خیرخوا یک مسئول ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله گفت که از آغاز سال خورشیدی تا حال 250 رویداد ترافیکی را در سطح کشور ثبت کردند.
در طول امسال در ماه عمل ما تقریبا 253 ترافیکی داریم که در 253 ترافیکی 84 حادثه فوت است، 151 حادثه مجروحیت است و 15 حادثه خساره مالی است.
در این حال محمد الله راتمنش یکی از مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این نشست گفت لازم است تا مسئولین و درایوران اتحادیه های بارچالانی و وسایط نقلیه برای حفاظت سرک ها قوانین را مد نظر بگیرند.
وسایط نقلیه باربری و مسافربری کلانزر زمانی که وارد کشور ما میگردند با منظور حمل بار زیاد و افزایش ظرفیت آنها از طرف مالک آن به اصطلاح برای دبلکاری سفارش داده می شود که این عمل بر علاوه این که سبب استهلاک سریع پرزجات آنها می شود در اثر تغییرات تکنیکی در آن مسئولیت جاده‌ها را تهدید و میزان حوادث ترافیکی را افزایش می دهد.
مقامات این وزارت علت تخریب سرک‌ها را تناژ بلند وسایط نقلیه عنوان می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها بعد از جنگ و ناامنی حادثات ترافیکی سبب مرگ و جراحات تعداد از مردم در افغانستان می‌شود. از سوی هم مسئولین شرکت‌های وسایط نقلیه می‌گویند اگر سرک‌های معیاری موجود باشد و خدمات از سوی ارگان‌های مربوط فراهم شود، جلو حادثات ترافیکی در شهرها گرفته خواهد شد.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مسئول نبودن سرک های این کشور سبب می شود تا همساله صدها تن جانشان را از دست بدهند. این وزارت میگوید که برای کمک با قربانیان حوادث ترافیکی در سرک های افغانستان مراکز کمک های اولیه تأسیس می کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
صدها طفل در فرا شاخه کاری می کنند و از آموزش محروم ماندند. مقامات محلی این ولایت می گویند فقر و تنگ دستی خانواده ها این اطفال را به کار کردن مجبور ساخته است. آنها می گویند کدام بودجه خاصی برای کمک با این اطفال ندارند، ولی یونیسف یا سازمان اطفال ملل متحد وعده کمک کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می دهد.
اطفال خانواده های بی‌بزاحت در ولایت فرا در عوض رفتن به مکتب مصرف کارهای شاقه، جمع‌آوری کثافات و گدایی هستند. این اطفال خردسال در هوای سرد و گرم مجبور به انجام کارهای شاقه هستند تا برای خود و خانواده خود لقمه نان را تهیه نماید. اطفال خانواده های بی‌بزاحت میگویند که مواد پلاستیکی و کثافات را به خاطر خریداری حداقل نان خوش جمع‌آوری نموده و روزانه از این درک تا چند افغان بیشتر عاید ندارد. آنها به خاطر فقر از رفتن مکتب نیز به گونه کامل بی بهره هستند. در همین حال مثلا ریاست کار امور اجتماعی فرا نیز میپذیرند که بیش از 1000 تن از اطفال خردسال در ولایت مصرف کارهای شاقه هستند. و ایدولا صافی رئیس کار امور اجتماعی ولایت فرا میگوید که اکثر از خانواده های بی‌بزاحت اطفالشان را به کارهای شاقه وادار میکند و به همین علت این اطفال از رفتن مکتب نیز محروم هستند. او میافزاید که بودجه مشخص را برای جمع‌آوری اطفال در دست ندارد، اما اداره یونیسف به آنها وعده نموده که در جمع‌آوری این اطفال بانها کمک خواهد کرد.
دا ستونزی و مشکلات زمان پا ملک شده دی خوزیحات علت دیدیه.
این مشکل در ولایت ما وجود دارد که علت اساسی آن فقر و غربت در جامعه می باشد. در این بخش ما بودجه مشخص نداریم، اما اداره یونیسف با ما همکاری نموده و همچنان در آینده وعده نموده است که برای این اطفال زمینه تعلیم و تربیت را نیز مساعد خواهد ساخت. به گفته کارشناسان مربوطه، انجام دادن کارهای شاقه سوی اطفال و محروم بودن آنها از مکتب می تواند آینده کشور و جامعه را با خطر مواجه سازد. پس این وظیفه هر فرد جامعه است که در پرورش این نسل نو کار نموده و آنها را به عوض انجام کارهای شاقه به رفتن به مکتب تشویق نمایند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارد. دوستان عزیز، از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بیاید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر بیشتر مطالب و تبصره های خود را به چگونگی مبارزه حکومت افغانستان در برابر فساد اختصاص دادند. روزنامه اصلاح به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در زمینه مبارزه با فساد کار به جدیت ادامه دارد. روزنامه دولتی انیز در سرمقالش نوشته است که اگر توجه لازم صورت گیرد، در امر مبارزه با فساد تفکیک زیاد میان حکومت کنونی و حکومت پیشین وجود دارد. سرمقاله نویس می گوید که حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد اقدامات جدی را انجام داده، اما نویسنده در این راستا از کارهای انجام شده سخن نگفته است. سرمقاله نویس گفته است که مبارزه با فساد یک موضوع اساسی بوده و به همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک نیاز دارد. سرمقاله نویس نوشته است که نهادهای عدلی و قضایی، علمای دین، جامعه مدنی و رسانه‌ها با هم کار کنند تا این پدیده را از افغانستان ریشه‌کن سازند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش گفته است که رئیس جمهور و رئیس اجرایه بارها تعهد کردند که با فساد به گونه جدی مبارزه خواهند کرد و مفسدین را به پنجه قانون خواهند سپرد. اما نویسنده گفته است که در عمل تا هنوز در این زمینه کارهایی که باید انجام می شد صورت نگرفته است. نویسنده سرمقاله نوشته است که هنوز نیز فساد گسترده در ادارات وجود داشته و مفسدین آزادانه و راحت گشت و گذار می کنند. نویسنده می گوید که مفسدین پول دارند، زور دارند و حتی برای کسانی که تلاش به مبارزه علیه فساد دارند به نحو مانع ایجاد کرده و آنان را تهدید می کنند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته است که فساد اداری با ادامه و افزایش ناامنی ها کمک می کند و اگر جلب آن گرفته نشود، به گفته نویسنده سرمقاله ناامنی ها گسترش خواهد یافت. و روزنامه افغانستان در سرمقالهش نوشته است که برخی از فساد پیشگان از حمایت شمار از سیاسیون برخوردار هستند. به نوشته سرمقاله نویس حتی از سوی سارندولی ها نیز با آنان برخورد جدی صورت نمی گیرد و این کار مردم را نسبت به حکومت بی‌باور ساخته است.
یازده و سی دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی افغانستان حمله در ولایت پروان را که در نتیجه آن رئیس شورای علمای این ولایت کشته شد محکوم کردند. رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ افغانستان از راه های دیپلماتیک کار گیرد. مقام های فرقه 20 پامیر در شمال افغانستان میگویند که در مسیر شارای کندوز تخار 19 طالب مسلح کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت و افرادگرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه هفته آینده مذاکرات میان حکومت این کشور و رهبران مخالفین را به هدف رسیدن به یک توافق صلح باز دایر خواهد کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوستداران برنامه سلام. قسمی که شما در یکی از برنامه‌های قبلی هوای تازه شنیده بودید، چند قبل پارلمان آموزشی یا تمثیلی جوانان طرح و عملی شده بود، اما حال حکومت آموزشی جوانان شکل گرفته است. حکومت آموزشی یا تعلیمی جوانان چرا شکل گرفته و این جوانان چه کارهایی را انجام می دهند؟ در برنامه این هفته هوای تازه روی آن بحث می کنیم.
ما واقعا افتخار میکنم که عضو حکومت آموزشی جوانان هستم.
اینا پروسه را راه انداختن، در چهارزون امتحان گرفتن.
اوضاع فعلی کشور و راه های بیرون رفت از این و اینکه انگیزه ما داری بر اشتراک داری پروسه چی بوده؟
بعد از تشکیل کابینه و افتتاح حکومت آموزشی جوانان
در افتوار ما میشینیم با هم گپ میزیم.
میکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست.
بالکل بالکل منفی نیست.
شفیق‌الله سلیم پویا رئیس جمهور منتخب حکومت آموزشی جوانان در رابطه با شکلگیری این پروسه و برنامه هوای تازه گفت که سازمان مدنی جوانان نوندیش با همکاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ پروسه ای را راه اندازی نمودند تحت نام حکومت آموزشی جوانان و این حکومت آموزشی در راستای شبیه‌سازی نظام ریاستی افغانستان با تفاهم ارگ ریاست جمهوری برای تقویت نظام ریاستی شکل گرفته است. در رابطه با چگونگی گرد همایی جوانان حکومت آموزشی از آقای پویا میشنویم.
اینا پروسه را راه انداختند، در چهار زون امتحان گرفتن، از آنجا که از صفحات اجتماعی و مجازی تبلیغات داشتن ما هم دیدیم و آنچه پلتفرمشان بود مطالعه کردیم، واقعا علاقمند شدیم، چون برای ما یک روزنه خیلی خوب بود تا حداقل ما بتونیم از 34 ولایت جوانایی که در این پروسه اشتراک میکنن ما با اونا آشنا شویم. افراد مشخص شد، امتحان تحریری برشان کاملا نمو میارایی را که در نظر گرفته بودند معلوم شد.
در حکومت آموزشی از 2000 جوانی که اشتراک نموده بودند، در حدود 136 تن عضویت این حکومت را به دست آوردند. احمد اعتمادی به سمت معاون اول حکومت آموزشی جوانان انتخاب شده و در رابطه با میارهای شمولیت این حکومت چنین میگوید.
دقیقاً معیار شمولیت دو دوره امتحان بود، امتحان تحریری و امتحان تقریری. در امتحان تحریری مسائل در رابطه با اوضاع سیاسی افغانستان، مشکلات و بنبست‌هایی که وجود داره، راه حل‌هایی که برای باید ما پیشنهاد می‌کردیم و همچنین در رابطه با تاریخ سیاسی افغانستان چیزی درباره مفاهیم و موضوعات سیاسی سوالات طرح شده بود، به این سوال ما پاسخ دادیم، راه پیدا کردیم به مرحله بعدی. مرحله بعدی معیارهای در امتحان تقریری یا انترویو در نظر گرفته شده بود. توانمندی تحلیل و ظرفیت سخنگویی یک از معیارها بود. تجربه که در عرصه‌های اجتماع جوانان، نهادهای مدنی داشتن جوانان معیار دیگر بود. کاری که در عرصه چوکات رسمی دولت یا مؤسسات خصوصی انجام داده بودیم معیارهای دیگر بود. اینا معیارهایی بوده که ما بر اساس از او انتخاب شدیم تا دو مرحله و را پیدا کردیم به حکومت.
بعد از گرد همایی جوانان انتخاب شده و حاصل نمودن معارفت با یک دیگر، برای آنان به مدت دو هفته سیمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی دایر شده بود و بعد تیم‌های معین و شعارهای انتخاباتی ترتیب گردیده و روند انتخابات آغاز شد. از بین 136 جوان، شفیق الله سلیم پویا باشنده شهر کابل را به صفت رئیس جمهور حکومت آموزشی جوانان انتخاب کردند. وی در رابطه با نوعیت کاری این پروسه چونین میگوید.
ما برای فعلا کار فعلی ما آنچه ما روی دست داریم تشکل کابینه و اعضای حکومت است. 136 نفر مجموع حکومت آموزشی جوانان تشکیل میده که ما در ساختار تشکیلاتی حکومت 25 وزیر داریم، 50 معین داریم که دو معین از هر وزارت، یک معین مسلکی و یک معین اداری و مالی، و 34 والی داریم، 11 ریاست مستقل داریم، 8 شاروال داریم و رئیس جمهور 5 مشاور داره. جمع دو معاون مجموعا میشه 136 نفر. ما فعلا در مرحله فعلی در حال شکل دهی کابینه و اعضای حکومت آموزش جوانان به سمت هایی که است اونا را میگوزینیم بر اساس شایسته سالاری، بر اساس توانایی و ظرفیتی که هر جوان داره مطابق تخصص و تجربهش، که ما تشکل خود تکمیل میکنیم، میریم به افتتاحیه. بعد از اینکه مراسم افتتاح انجام شد از طرف جناب جلال نواب رئیس جمهور، باز هر عضو حکومت از جانب معینت عمر جوانان ذریعه مکتوب رسمی به نهاد مربوطه، مثلا وزیر اقتصاد ما میره با وزارت اقتصاد تا یک مکتوب رسم معرفی میشه، در کنار وزیر اقتصاد به عنوان یک مشورده و همکار و کارآموز به فعالیت های خود ادامه میده.
اعضای حکومت آموزشی جوانان روزهای پنجشنبه گرد هم جمع می شوند. روی مشکلات و راه های حل آن جر و بس می نمایند. از نصیر احمد مبارک، محصل پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و عضو حکومت آموزشی جوانان می شنویم.
با اعضای حکومت آموزشی جوانان افغانستان ما به دیگه مراحل را سپری کردیم، وقتی از سیمینار و از بخشای دیگه مناظرات انتخاباتی و خود انتخابات گذشتیم و رئیس جمهور ما مشخص شد. ما هفتوار حالا جلسات داریم روی موضوعات مختلف، روی همون مشکلات که از انتخابات کم زر مشکلات وجود داره روی زو بحث میکنیم، میخواییم رای حل را برش پیدا کنیم. خب خواهی نخواهی در تمام دنیا تا امریکای که مهد دموکراسی جهان هست، بعد انتخاباتش یک سلسله مشکلات وجود داشته. در افغانستان هم معمول هست، افغانستان که هنوز درست دموکراسی نتونسته پیاده بسازه، ما جوانا به خصوص اعضای حکومت آموزشی جوانان فوق العاده در یک کمپاین خوب توانستیم دموکراسی را به تمام معنا به طور واقعیش پیاده بسازیم. حالا در هفتوار ما میشینیم با هم گپ میزنیم تا اگه تشکیل کابینه کنیم و کسایی که واقعا به تمام معنا شایسته هستند، درایت دارن، ظرفیت دارن، او را به پست هایی که تخصصی هستند به او پست ها معرفیشون بسازیم.
شفیق الله سلیم پویا میگوید که در حال حاضر این جوانان دارای هیچ گونه امتیاز نیستند، اما معینیت جوانان با همکاری سازمان مدنی جوانان نوندیش تفاهم نامه ای را امضا کردند و برای گرفتن حمایت بر ریاست جمهوری را رفتند و ملاقاتی که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتند، ایشان ودیعه همکاری در این زمینه نمودند. از آقای پویا مشنویم.
ریاست جمهوری ملاقاتی که امروز جناب رئیس جمهور اشرف غنی داشتند برشان وعده کرده که ما برای جوانان سهولت‌های خیلی را فراهم می‌سازیم. از جمله گفته بر مراحل مقدماتی اینا میرن به عنوان کارآموز در وزارتخانه و ولایت‌ها و نهادهای مربوطه‌ای که جزء ساختار تشکیلاتی است. بعداً آنچه برای پارلمان جوانان 1% از شارواله سفرشار 2% تخصیص دادن بودجه را، بر حکومت آموزش جوانان وعده سپرده شده که ما یک بودجه را تخصیص می‌دهیم و در دراز مدت بر هر یک از اعضای حکومت آموزش جوانان ما امتیازات را در نظر می‌گیریم.
عباسین بریال کارشناس مسائل سیاسی میگوید حکومت و افرادی که همچو پروسه ها را سازماندهی می‌نماید نباید توقع جوانان را زیادتر بلند ببرند که حتما آنان راه به حکومت اصلی پیدا می‌کنند. وی افزود مکانیزمی که در این پروگرام ساخته شده مؤثرتر نیست. در این زمینه از وی مشنویم.
مکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده مؤثرتر نیست. یکی جنبه تبلیغاتی داره بسیار زیاد. پروسه های آموزشی را یا پروژه های آموزشی را که ما راه اندازی میکنیم طبق اصول منیجمنت و مکانیزم آموزش ها یا ترنینگ ها طوری هستند که وقتی کسا از تالار بیرون میشه، از صحنه آموزش بیرون میشه، باید با یک محوریت در تماس باشه و این محوریت یا دارالانشا باید در داخل ایجاد باشه در روی اداره. اینا هر روز ازشان گزارش بگیرن و اونا هر روز باید گزارش بدن. اگر روزانه نباشه باید هفتوار باشه. در هر هفته باید تعداد از اکتیویتی یا فعالیت ها نو باید بر از اینا فرمانده شود که قسم کار بکنه و به این شکل به پیش برم. من فکر میکنم اینجا که پروگرام تدویر میشه فقط به جنبه تبلیغاتی دارن. وقتی جوانان به ساحه میرن هیچ گونه تماس با اونا صورت نمیگیره و او تماس هایی که هست بسیار محدود و کمک کننده نیست. قوانین را باید یاد بگیرن، مادوار باید یاد بگیرن، حفظ بکنن. پروگرام بسیار خوب دیزاین کرده، ایده بسیار خوب است. اگر عملی کردن از اینا برای خود همی کسایی که را به وجود آورده قابل فهم نیست یا برخورد سطحی صورت میگیره.
کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که یک جا شدن جوانان و بس کردن روی موضوعات مختلف دارای فواید زیاد می باشد. از وی مشنویم.
در دیگر جهان در دیگر ممالکم نهاد رضاکار ولنتیر است، نهاد محصلین است، نهادهای جوانا، نهادهای موسیقی دانان و نهادهای مختلف است. امی نه تنهایی که یک مصرفیت است، امی جوانا میشیند در درمیان جوانای خود، امی تجربه، امی کارهای خود شریک میکنه و با دیگر جوانا از این فکر مثبت میگیره. بلکل منفی نیست، بلکه زیاد حرکت های مثبت است. از جوانان می خواهیم که بیاین در نهاد خود شامل کو و در سطح جهان نهاد هایی که از خود اونجا برسن که فکر جهانی داشته باشند.
آقای پویا از پلان های کاری آینده حکومت آموزشی جوانان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی چنین می گوید.
پلان هایی که ما در قبال داریم بعد از تشکیل کابینه و افتتاح حکومت آموزشی جوانان، ما رسما والیای خود به 34 ولایت معرفی می کنیم. کار ما دیگه از مرکز شروع میکنیم، میریم به طرف ولایت. ما میخواهیم حکومت آموزش جوانان باید یک آغازی باشه برای همبستگی و همسوسازی تمام جوانای افغانستان تا ما بتونیم جوانا را بر یک محور واقعی که همانا خدمت گذاری صادقانه بره جغرافیایی به نام افغانستان است همه را بسیج بکنیم و بیایم تحت یک شعار ما بر افغانستان کار میکنیم و ما بر افغانستان میاندیشیم و بیایم در یک فضای خیلی دوستانه و صمیمانه بر مبنای منافع اولیای ملی ما گام برداریم تا باشم مؤثر و مومد به عنوان یک جوان واقعی در جامعه فعالیت بکنیم. انشالله به دیدار و به حضور تمام جوان ها در 34 ولایت با امید خدا با تیم خود سفر میکنیم و از نزدیک میبینیمشان، تبادل افکار و اندیشه میداشته باشیم.
خب جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه میرسیم و برنامه را با گفته های سید فضل‌الله باشنده ولایت تخار و یکتن از اشتراک کننده های حکومت آموزشی جوانان که از آشنایی و معرفت با جوانان 34 ولایت خرسند بوده و افتخار مینماید خاتمه میبخشیم. تا فرصت بعد علا نگهدار.
ما در مدت با جوانان 34 ولایت افغانستان آشنا شدیم که جوانان که واقعا قابل افتخار هستند که هر کدام از آنها طرح ها و خیلی ایدئولوژی خیلی بالای دارن به خاطر ساختن افغانستان. اینها میخوان که برای فردای افغانستان و امروز افغانستان کار بکنن و این برای فردای من خیلی خوب است، چون من شخص اجتماعی هستم، میخوام با 34 ولایت ارتباط داشته باشم، من از فرهنگ از یا از کارکرده های از یا از طرح های از یا استفاده بکنم. واقعا افتخار میکنم. تشکر.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، سعادت نصیبتان باد. باز هم با موضوعی تازه در یکی دیگه از برنامه‌های زن و زندگی با شما هستیم. نقش وکلای زن در سیستم قضایی افغانستان و پیشبرد قضایای زنان معروض به خشونت توسط ای وکیلان مدافع زن از چه اهمیت برخوردار است؟
خسارم سرما عریضه کرد. در دو قتل بچه ما تو دزده.
تردید میکنم. میکشم اتی خزیر ایلا بسید.
وکلای مدافع زن در شرایط کاریشان با چی گونه مشکلات روبرویند؟ چرا و چگونگی و دریافت راه حل را در گزارشی که روی همین موضوع اختصاص داده شده دنبال میکنیم. با ما بمانید. اما در آغاز جا دارد در رنگ بر چند رویداد در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. مرور کوتاه بر این حوادث چند روز را از فوزیه نوری میشنویم.
یک زن 34 ساله در قریه آسیا آباد مرکز ولایت سرپل با ضرب گلوله کشته شد. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفت که این زن هفته گذشته در خانه اش توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده، اما علت قتل آن تا هنوز روشن نشده است و گفت که تحقیقات در زمینه جریان دارد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که خانه های امن در این کشور از سوی حکومت تمویل خواهد شد و در این راستا تلاش های این وزارت ادامه دارد. سخنگوی وزارت زنان افغانستان این سخن را پس از آن بر رادیو آزادی گفت که نگرانی های وجود دارد که با توجه به کاهش کمک های بین المللی خانه های امن در این کشور بسته خواهند شد. کبرا رضایی سخنگوی وزارت زنان بر روز پنجشنبه هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت حکومت این کشور در نظر دارد که خانه های امن را تمویل کند. خانم رضایی افزود که در حال حاضر 27 خانه امن در 20 ولایت افغانستان وجود دارند و از این میان 6 خانه امن در کابل موجود است. در خانه های امن زنان و دختران زندگی می کنند که در نتیجه خشونت های مختلف خانوادگی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پلیس هرات یک زن جوان را با گمان اختطاف یک دختر 9 ساله روز گذشته از مرکز شهر هرات بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی میگوید مقامات امنیتی تحقیقاتشان را به ارتباط این موضوع از نزد فرد اختطاف شده آغاز کردند.
آیا در مورد قانون منع خشونت علیه زن چیزی میدانید؟
شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 29 قانون منع خشونت علیه زن.
سجیت افضلی معلم هستم. زیاد خوش داشتم اول خود که یک وکیل مدافع شوم. به نظر من ارزش بسیار فوق العاده خوب داره، چون یک خانم راز دل خود بسیار خوب برای یک خانم دیگه گفته میتونه. بعضی چیزاست که زنای افغان شرم دارن از بگو به مردا بگوین. به نظر من بسیار کمک کلان میشه که زن وکیل مدافع باشه و به زنا کمک کنن و مشکلات زنا را خود زنا حل کرده بتونن.
گپای خانم را شنیدین که آرزو داشت در آینده یک وکیل مدافع باشه و بر کسب حقوق زنان دفاع عادلانه کنه. او موجودیت وکلای مدافع زن در افغانستان را با اهمیت و مؤثر می دانه. شنوندای عزیز، ماده 31 قانون اساسی حکم می کنه که هر شخص می تانه بر دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا بر اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کنه. همچنان در ماده 11 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان بر داشتن وکیل مدافع تاکید کرده. وکیل مدافع شخص است که دارای جواز وکالت دفاع باشه و شامل فهرست وکلای مدافع بوده، مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حقوق موکل خیش دفاع یا دعوا را
اقامه می نماید. کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگه در سیستم عدلی قضایی افغانستان وکلای مدافع سابقه چندان نداشتند، اما در چند سال اخیر تعداد وکلای مدافع در سیستم قضایی افغانستان بیشتر از 2000 رسیده که وکلای مدافع زن نیز شامل ای فیصدی است.
قبل از تصویب قانون هر کس میتونه هر کسی را که بخواهد ایس وکیل استخدام کنه، به خاطر از اینکه در ارگانهای عدلی و قضایی از اونها حمایت کنن و دفاع کنن. اکثر از اینها حقوقدان نبودن، اکثر از اینها مشکلات خلق میکردن، و اما بعد از قانون وکلای مدافع و ایجاد انجمن وکلای مدافع و مجموعه قانون، همین تعداد وکلای مدافع هم بیشتر شد که یک تعداد از خانمهای وکلای مدافع هم اینا عضو انجمن وکلای مدافع هستند. قضاهای زیادی هست که ارتباط میگیره با خانمهایی که اینا یا بیرستن یا اینا مردی که حمایت کنه از اینا ندارن، و اونا معمولا به این وکلای مدافع زن مراجعه میکنن تا بتونن آزادانه به مشکلات خود در ارگانهای عدلی قضایی رفع کنن.
با گفته شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، در حدود 1000 وکیل مدافع زن در سر تا سر افغانستان فعالیت دارند. نجلا راحل عضو این شورا و رئیس کمیته زنان انجمن میگه بیشتر از 500 قضیه را کار کرده که در حدود 200 قضیه او مربوط به زنان بوده.
از ولایت میای کم منتها زیاد از کابل است. خانما زیادتر قضایایی است که تفریق و سبب ضرر میخواهد، یعنی به این معنی که میگه شوهر ملت کوب میکنه، نانونه میکنه، توهین تحقیر میکنه، و این قضایا از خانمایی که مثلا دروسی روز از عروسیشان میشه شروع است تا کسی که 20 تا 23 سال معاشرت داشته باشه خود شامل نمی قضایا است. در همون 22 مورد به ما قضیه مراجعه میکنه. مثلا بعضی کسا میگه ملت کوب شدیم، که سوختانده شدیم، بعضی کسا میگه مجبور به خودکشی شدیم، مجبور به خودکشی شدیم، خوشنطای لفظی، خوشنطای روانی، الفاظ اشتراکی، یعنی این انواع اقسام شامل میشه قضایی که میه.
دفتر مدیکای افغانستان که در سال 2002 میلادی توسط زنان افغان ایجاد شده، در بخش‌های روان اجتماعی و صحت و مساعدت‌های حقوقی برای زنان فعالیت دارد. مریم زلمی وکیل مدافع این دفتر که قضایای حقوقی و جزایی را کار می‌کند میگه بیش از 100 قضیه حقوقی زنان را به پیش برده که به صلح انجامیده و حق به حقدار رسیده.
خدمات غیر مستقیم هم که از طریق ترنینگ برای پلیس و همچنان به سلامالا و همچنان به ملا صاحبا ارائه شده، از طریق دادخواهی ما، از طریق بخش حقوقی و همچنان از بخش روان اجتماعی ما، خانم‌ها را در این قسمت حمایت کردیم که چون از طریق مردا حقوقشان داده شود، و همچنان در قسمت قضای جزایی وکلای مدافع از ابتدای نظارت الی محاکم ثلاثه قضیه جزایی را پیش می‌برند. در قسمت قضیه حقوقی یعنی از ابتدا الی محاکم ثلاثه نیست، قضیه را به طور رایگان پیش می‌برند.
زلفیه زلمی یکی دیگه از وکلای مدافع زن به این نظر است که بیشتر اوقات با قضایای زنان برخورد دوگانه صورت می‌گیرد. او چی بسا که در برخی از موارد زنان متضرر دوباره متضرر واقع می‌کردند و نتیجه به نفع مردان رو می‌کند. اما یک زن چی من حیث وکیل مدافع، سارنوال و یا قاضی با صداقت، تعهد و داشتن درک از یک زن به قضایا پرداخته و تصمیم میگیره.
خانم ها چی من حیث سارنوال باشن، چی من حیث وکیل مدافع و یا قاضی باشن، اونا وجدانن تصمیم اتخاذ میکنن، بدون از اینکه اونا در جستجوی گرفتن پول رشوه از جانب مقابل یا متضرر باشن. تا جایی که در نظارتخانه و محابس اونا سی قضایایی که وجود داشته که وکیل مدافع نداشتن اینا دفاع ازش کردن، و برعلاوه ما رجوع میکنیم به قضایای بی‌بضاعت مردایی که اونا عقشان تلف شده و یا در زندان به سر میبرن، و خوشبختانه تقریبا 68 قضیه به طور رایگان پیش ببریم. البته من اکثریت نمیگم، ولی بسیاری هست قضایای ما هنوز هم هستن که نه تنها بار دوم متضرر شدن متضررین خانم ها، بلکه یک تفسیر مردانی هست قانون شده علیهشان.
با خانم 29 ساله سرخوردم که شوهر و ایوارش در سر دشمنی های خانوادگی کشته شده بودند. خسرش او را مجرم دانسته و علیهش دعوا باز کرده بود. اما او در مورد پیشبرد قضیهش توسط یک وکیل مدافع زن گفت.
خسرم سرما عریضه کرد. در دو قتل بچه ما تو دست داری. دو ماه پنج روز در نظارت خانه بودم، باز مار بادم باغ بود. با سه ماه بعد محکمه اولم شد. در محکمه اولم برات گرفتم. وکیلم جامکاری زیاد کرد. مقدر. بعد از او باز محکمه دوم برات گرفتم. تا محکمه سیم هم وکیلم کرد. محمد در قضیه روان بود.
ای خانم میگه بعد از ختم قضیه قتل خسرش دو طفل او را از او گرفته بود که برای بازپسگیری دو کودکش باز هم قضیه خود را با وکالت یک وکیل مدافع زن پیگیری نمود و به هدف رسید. رویا نام مستعار خانم از ولایت کابل است که 4 فرزند دارد. شوهرش او را با تهدید و بد دادن دخترش مجبور به گرفتن طلاق ساخته و 3 فرزندش را نیز از او گرفته بود. اما او خوش است که در جریان طی مراحل قضیه با کمک وکیل مدافع زن توانست در بدل نفقه و مهر حداقل 1 فرزندش را با خود داشته باشد.
میگفت ما تفلارم نمیتم طلاق میتم تا اصلا رد کوب میکرد نانا و سعی نمیداد. بازی آمدم در دختر ازی و مرا کمک نفقیم از هش دوا کرد با نفقیم بلند شد بچه مداد. بخاطر که دختر مدبت منده بود من با او خاطر طلاق گرفتم که دختر مدبت میتم.
اما گفته نیست که کامیابی وکلای مدافع زن در پیشبرد قضایا و دفاع از حقوق بشر به خصوص زنان خالی از رویارویی با مشکلات جدی و خطرات امنیتی نیست. چی بسا هنگامی که یک وکیل مدافع زن دارالوکاله یا دفتر شخصی بر کارش داشته باشد. از نظر خانم نجیلا راحل و زلفیا زلمی دو وکیلان مدافع زن وکالت دفاع به خصوص بر زن یک کار پر از مشقت و خطر است.
در این شرایطی که در افغانستان است یک زن از خانه خود نمیتونه بدون آسیب بیرون شود. باز چی به این که یک زن بیایه و مدافع باشه از دیگران و او انت یک دکان یک دارالوکاله داشته باشه که بشینه و روزانه با ده ها نفر مثلا کسایی که مجرم هستند یا با جنابای مقابل از یا با خانمایی که مثلا طلاق تفریق میگیرن از شوهرای خود این وکیلای مدافع یا عملا از او دفاع میکنه از زنا. این طبیعی است، مشکلات خیلی زیاد است. ضمن از اینکه وکلای مدافع زن مشکلات امنیتی داره، ما مشکلات مسلکی هم داریم با ارگان ها. حتی در ارگان های عدلی و قضایی مثلا ولی محکمه وقتی که وکیل مراجعه میکنن داره اون قسمی که قانون پیش بینی کرده و خوش بشن داده نمیشه. حتی بعض وقتا توهین و تحقیر میشن، خصوصا وکیلای مدافعی که دارالوکاله شخصی دارن که قضیه به نفع یک طرف تمام میشه طبیعی است که طرف دیگه تهدید میکنه میکشمتی قضیه را الهابته.
بعض حلقات تبعیضات میبینیم، بعض حلقات به طرف مردا مبعث هست، برنامه های تصمیم گیری آگاه نمیشیم و ما را میخواهند قدم دوم باشیم. بسیار رنج دهنده است. چیز واضح هست که من مشکلات خود را روزمره میبینم، تبعیضات علیه ما شده ولی ما به مبارزه خود ادامه میدم.
خواستیم نظر مقام سر محکمه افغانستان را نیز در مورد برخورد دوگانه با قضایای زنان متضرر از خشونت و وکیلان مدافع زن داشته باشیم، اما با تلاش و کوشش های فراوان موفق نشدیم. به هر حال، هرچند وکیل مدافع بودن در جامعه سنتی افغانستان آن هم بر زنان دور از مشکلات نیست. بان هم فکر میشه حضور مؤثر و مفید بانوان وکیل مدافع حقوق زن در افغانستان در ساحه وکالت راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه خواهد بود. به امید روزی که در جوامع اسلامی و خاصتاً در افغانستان زنان به مدارج عالی‌تر قضایی دست یابند، با شاهد آن نباشیم که زن با تحصیلات عالی قضا و سارنوالی با سر تهدیدهای امنیتی و تبعیض جنسیتی در حاشیه قرار گیرد.
خانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است به کامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیزم خار مرادر همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و بر جان
چی دیست خموشم نرود.